صحبت کنیم که همین امروز این کلونی یهودی صاحب صدها رسانه در دنیاست، سرمایه گذاری فراوانی میکنه، اصلا موقع اقتصادی نیست یا سرویس متصل به سرویس امنیتی نیست، اما یه اهدافی داره، اون هدفهاش یعنی یه آرمانی داره و یه هدفی رو مبتنی بر اون آرمان دنبال میکنه. وقتی جمهوری اسلامی در تضاد منافع کلونی های قدرت و صهیونیسم در دنیا قرار میگیره، خب او باید بیاد همراه بشه. ببینید حتی در سالهای اولیه این سه دسته با هم هماهنگ نبودن، در جریان رسانه ای عرصه بین الملل با هم هم مسیر و هماهنگ نبودن، اما به مرور متوجه شدن که دشمن مشترکی دارن. این دشمن مشترک رو اساسا جمهوری اسلامی مبتنی با اون اهداف بلندش دیدن، اون وقت شروع کردن به طراحی برنامه‌های مقابل.
رادیو گفتگو، ساعت 24:01، صدای اندیشه های آقای دکتر حمید عبیری، میزبان آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی و سردار سرتیپ پاسدار آقای دکتر داوود عامری، دبیرکل مجمع جهانی صلح اسلامی رو در این ساعت غیر معمولی بلندتر بشنوید. بررسی تکنیک ها علیه سیاست خارجی و سیاست داخلی در ایران با تأکید بر تغییر باورها، بایسته ها و دیدگاه ها.
طراحی برنامه‌های مقابل اونها رو تو 5 دسته تقسیم میکنم، کلیاتش عرض میکنم، حالا اگه راجع به جزئیاتش لازم شد بعداً صحبت خواهیم کرد.
بله.
ببینید ابتداءً چیزی که از ما از اصطلاحاً دوران تغییرات رسانه‌ای علیه انقلاب اسلامی صحبت میکنیم تا الان حاکمه به عنوان یک روش و یک نگاه رسانه‌های برون‌مرزی به ما، بیشتر اون صحبت میکنیم، صحبت از رسانه‌های هماهنگ در نظام سلطه بر این کلونی‌های قدرت. از ابتدا تا الان مبتنی بر یک عملیات روانی مستمر بوده. حالا این عملیات روانی مستمر ماهیت، محتوا، مؤلفه‌ها و مسئله‌های حوزه عملیات روانی تو این سال‌ها چی بوده، چی هست، راجع به صحبت خواهیم کرد. نکته بعد اساساً طراحی، نوعاً طراحی برای ایجاد مسئله مبتنی بر توطئه، یعنی مسئله سازی علیه انقلاب اسلامی. موضوع دیگه که میتونم انتخاب بکنم حوزه نفوذه. رسانه های جهان به شدت هم در حوزه رسانه های ملی نفوذ کردن و هنوز هم شما بدونید به لحاظ روشی بسیار از رسانه های ما میزبان اخبار و تحلیل رسانه های برون‌مرزی هستن. ممکنه خیلی از دوستان من این نکته براشون سخت باشه. مطمئن در 3 دوره این کار رو مطالعه دقیق کردم. من یه وقتی در دوران اصلاحات بحث جدی با معاون مطبوعاتی وقت وزارت ارشاد داشتم، این نکته رو گفتم، ایشون نپذیرفت. گفتم اجازه میدید من یه هفته این رو به شما مستندن نسخه بدم. وقت بهش نشون دادم که رسانه‌های ما اساساً میزبان چه درصدی از اخبار و تحلیل برون‌مرزیه. فاقد از این که حالا ما قضاوت بکنیم، ولی به لحاظ سیستماتیک این اتفاق افتاده. در این حال نفوذ، یعنی رسانه، فقط رسانه های متعارف نیستن. رسانه از نظر من هر چیزی که میتواند تولید پیام کنه، میتواند ارتباط بگیره. امروز این مطلب بیشتر درک میشه. امروز ممکنه یه نخبه، یه سلبریتی، یه گروه مرجع نقش رسانه رو داشته باشه، انتقال پیام بده، تحلیل بده، نشست نگاه بده، تولید باور بکنه و تولید فکر. لذا امروز رسانه رو فقط تعریف نکنیم به رسانه ملی و 4 رسانه مکتوب و 4 خبرگزاری. جهان رسانه در حال تحوله و به مرور ما این تحول رو در سالهای گذشته درک کرد. موضوع بعد عرض کردم، موضوع نفوذ فردی، جریانی، فکری و نخبگی. موضوع بعد بحث در حقیقت روش یا نگاه اعمالی دیگه، اساسا حوزه جنگ نرم. جنگ نرم که یکی از مهمترین ابزارهای رسانه ایست سال هاست که داره تغییر شکل میده، تغییر هویت میده و اساساً هدف گذاریه. ببینید ما یه چیزی در حوزه مطالعات جنگ داریم، ازش به عنوان حوزه علوم ادراکی صحبت میکنیم. ما آروم آروم به دلیل گستردگی این جنگ و به دلیل توسعه فناوری های اطلاعات و ارتباطات در دنیای امروز مواجه با یک شرایط متفاوت ادراکی هستیم. من چند روز پیش یک گزارش آینده پژوهی رو توی جای ارائه میدادم. خوب شما بدونید که مطالعات آینده پژوهانه به ما میگه که ما در عصر آینده مواجه با انسانهایی خواهیم بود با شرایط مهندسی ادراکی متفاوت. شرایط ادراکی متفاوت ما کجا محل تمایزم در حوزه علوم شناختی است؟ ببینید تعریف رو یه ذره ساده کنیم تا فهمش بکنیم. نکته ای که وجود داره امروز آماج تغییر از بیرونه، اما نقطه تغییر تو داخله. تغییرات داخلی تغییرات محاسبات راهبردی است. تجربه نظام سلطه بهش میگه که هیچ وقت بدون حمایت از بستر داخلی امکان اعمال یک تغییر از بیرون نداره. اگر امروز نقطه آماجی از بیرون به محاسبات راهبردی نظام وجود داره، مبتنی بر سیاست‌گذاری‌های بیرون با استفاده از ابزارهای داخل هم اتفاقاتی خواهد افتاد و این بر محاسبات کلی یک نظام تأثیرگذار خواهد بود. این جنگ نرمی که ازش صحبت میکنیم جنگی است از بیرون به داخل. یک سطوح بازیگر داره. اگر سیاست گزارانش خارجی هستن، کارگزارانش داخلی و خارجی هن، ولی اساساً بازیگران و بازی خوردگانش داخلی هن. اونجایی که تأثیر میخواد در داخل میخواد. در داخل تأثیر و تغییر بدون محیط آماده داخل امکان پذیر نیست. حوزه علوم شناختی تقابل دو صحنه رو تبدیل به یک همسطحی خواهد کرد، تعارض رو کم خواهد کرد. تعارض کم باشه ما شما خواهید دید همین آدم داخلی هم همون فکر آدم بیرونی رو میکنه و بسیاری از آسیب‌هایی که ما در 40 و چند سال گذشته خوردیم مبتنی بر این رویکرد خوردیم، ولی محیط پردازشش خیلیش داخلیه.
یعنی این مرز میشه حرکت روی لبه تیغ.
لبه تیغ، بله.
بسیار خوب.
ساعت 24:01.
آقای دکتر داوودی عزیز، نگاه و نظر شما رو هم راجع به این موضوع بدانیم و بشنویم.
ببینید خود انقلاب اسلامی زمانی که رخ داد، خود انقلاب یک رسانه نبود، رسانا بود. یعنی قدرت انتقال مفاهیم به این معنی که ما امروز داریم ازش صحبت میکنیم رو نداشت، چون ابزاری در اختیار نداشت. نهادسازی نکرده بود، سازمانسازی نکرده بود، حکومت سازی اصلا معنا هنوز به این شکلی که امروز هست اتفاق نیفتاده بود. پس یک حرکت رو حتما باید یک در واقع تغییر رو این وسط باید مشاهده میکردیم. برای همین میبینیم انقلاب قبل از 57 تصور نه، تصویری که ساخته شد ازش با انقلاب حین 57، با انقلاب بعد از 57،
سه تا تصویر.
بله، اما انقلاب قبل از 57 شما دو تا تصویر ازش میدیدید در دنیا. خیلی جالب بود، حداقل دو سه تا از رسانه‌های آمریکایی اون موقع، یه دونه فرانسوی و دو تا آمریکایی، مصاحبه‌ای که با محمد رضا شاه رفتن انجام دادند، امروز وقتی اونها رو پخش میکنن شما میبینید نگاه‌های بسیار مترقیانه ای مثلا محمد رضا داشته. خب چون قبل و بعدشو زدن، یه تیکشو آورده بیرون، مثلا اون یه تیکر وقتی که میذاره شما احساس میکنید که خب ظاهرا هرچه خوبان داشتن این آدم یه جا داشته، ولی خب کلا تو همین 3-4 دقیقه که پخش میشه، اگه قبل و بعد شروع بشه به انتشار، کلا میبینیم که هیچ بهره ای از این فضا در واقع اون موقع برده نشده بوده. ما قبل از انقلاب تصویری که وجود داشت، مدیریت تصویر رو عرض میکنم، طرفین تصمیم به این مدیریت تصویر داشتند. برای همین شاید نخستین هیومن مدیایی که امروز ما داریم ازش صحبت میکنیم در قالب سوشال نتورک های در واقع رئال شده خود حضرت امام بود. یعنی خود حضرت امام یه هیومن مدیای خیلی جدی بود و اون شبکه اجتماعی غیابی که ایجاد کرد آثارش در میدان بود، اما سازماندهی و ساماندهیش قابل رؤیت نبود، چون تمام اسناد ساواک رو که شما در مواجهه با این فضا میدید مطالعه میکنید میبینید به یه نقطه ای رسیده بودن که دیگه صراحتا اعلام میکنه ساواک تو اسنادش ما عوامل رو داریم میزنیم، علت عوامل رو نمیفهمیم کجا داره شکل میگیره. پس این دوگانه کردن این فضا و مدیریت تصویر خودش یک فرایند بود قبل از انقلاب. خب حین انقلاب، یعنی شما 56 57 و 58 رو اگر در نظر بگیرید، فضا متفاوت شد، چون همه در یک گرگ و میش چه میشود، چگونه میشود، چرا این شد، چرا آنی که میگفتیم، توی این چراها و چگونگی ها داشت اتفاق میفتد. یعنی افکار عمومی راجع به این چراها و چگونگی ها بیشتر متمرکز بود تا اصالت و اصل خود واقعی که در واقع رخ داده. اما قصه بعد از انقلاب خیلی متفاوت بود. یعنی شما سال 59 به بعد اساسا شرایط در نگاه به حوزه انقلاب کاملا تغییر میکنه. اینجا رسانه ها خیلی هاشون با ظهور انقلاب بر اساس مفهوم سازی جدید اصلا بروز پیدا میکنن. شما نگاه کنید رادیو بغداد رو نگاه کنید، رادیو مسکو رو نگاه بکنید. نگاه رادیو مسکو، رادیو مسکو که میگیم یعنی دیگه به تعبیری ته رادیوها، یعنی دیگه حالا به تعبیر خودمون روز رسانه های خسته که با نگاه مثلا سوسیالیستی میخواد انقلاب اسلامی رو بیا توضیح بده، بعد از یه طرف هم بگه اپوزیسیونه هم بگه که نیست. یعنی یک فضایی داشت، چون تا سال 80-81 بود که رادیو مسکو برقرار بود. خب ما بررسی میکردیم، من سال 79-81 اختصاصا رادیو مسکو رو بررسی میکردم، مثلا یه فضای عجیبی بود. یعنی همچنان توی قصه سیاهکل و نمیدونم گیر کرده بودن و امکان امتداد انقلاب، چرا؟ چون نوع انقلاب سوسیالیستی رو اینا تجربه کرده بودن، اما نوع انقلاب اسلامی رو نمیفهمیدن خیلی یعنی چی.
هیچ تجربه مشابهی هم وجود نداشت
به این معنا در نزدیکی شوروی سابق، اصلا مفهوم در واقع نداشت. حالا از یه طرف دیگه یه نفر هم نشسته اسمش رو اینها گذاشتن رهبر، مستقیم سیستم سوسیالیستی رو تهدید کرده، 10 سال بعد محقق شده. این هم براشون یک چالش جدی بود در این که نمیتونستن دو طرفه و تعاملی کنن. رادیو بغداد هم همین، حالا اون اصالتایی که بود. ما ببینیم جنس رسانه‌ها بر اساس پدیده که اتفاق میفته متفاوته. برای همین یک مسئله ای بعد از انقلاب توی رسانه ها مطرح شد. حالا این عبارت هایی که ما الان به کار میبریم قطعا اون موقع این عبارت ها نبوده. ما داریم مسیر رو عرض میکنیم، اون حالا امکان داره به یک عبارت های خیلی متفاوت تری بیان میکردن. ما داریم به زبان امروز اون روز رو توضیح میدیم. میگفتن وضعیتی که الان وجود داره و اتفاقاتی که افتاده، ما داریم بیان واقعیت میکنیم یا ما داریم بر اساس حقایقی که اینها مطرح کردند مفاهیم رو بازگویی میکنیم.
حقایقی که عینیتش رو هنوز ندیدن؟
نه، میگن ما داریم آنچه که میبینیم رو داریم میگیم، پس اینه که میبینیم واقعیته یا نه اصلا حقیقت اینه که اینها دارن میگن. یعنی انقلاب داره میگه ما هم تو تله اینا گیر کردیم و داریم بر اساس این دنیا رو تشریح میکنیم. ما قبل از این تحت عنوان مقاومت و ضد مقاومت قبل از انقلاب اسلامی به این معنا در رسانه‌ها مطرح نبود، کاملا اگرم بود لوکال بود، اصلا چیزی تحت عنوان منطقه‌ای و بین المللی این حرف اون موقع شکل و وجود امروزی واقعا نداشت. خب آیا تقسیم دنیا به مقاومت و ضد مقاومت در اساس تعاریفی که انقلاب داده است رو اینها گفتن که ما در پیام هامون این رو بگیم یا نه اساسا ما داریم واقعیتی که در حال شکل گیریست رو بیان میکنیم؟ تو این چالش دوگانه رسانه ها خیلی هاشون تغییر حتی فرم دادند، حتی تغییر مهندسی پیام، حتی تغییر فوندانسیون پیام خیلی فراتر از مهندسی رو دادند. برای همین یهو رادیو آزادی در واقع میاد تبدیل به رادیو فردا میشه. یعنی اون رادیو اروپای آزادی که اینها مطرح میکردن کلا میاد میشه رادیو فردا. بی بی سی یک زمانی رادیو بود و فکر میکرد که میتواند با همین قواره بیاد جلو. هول و هوش سال 61-62 بی بی سی استوب میکنه، دیگه میرسه به سال مثلا 79-80 میبینه نمیتونه بیشتر از این حرکت کنه، تغییر شیفت میده و ساعات دیگر رسانه رو اضافه میکنه. یعنی میبینن حتی این ابزاری که اینها طراحی کردن و باش دنیا رو کنترل میکردن الان برای کنترل یه جایی مثل انقلاب اسلامی جواب نمیده، در صورتی که همزمان برای کنترل عربستان یا ترکیه یا پاکستان همون جواب میداده. اما دیگه در مواجهه با انقلاب این ابزار جوابگو نیست.
جهان ما در همین یک دقیقه تغییر می کند.
ساعت 24:01.
برای همین آمدن یک فرایندی رو در واقع طراحی کردن و اون فرایند هم این بود. ببینید در حوزه هم جنگ و هم صلح اینها چی رو میگن؟ همه مفهومشون اینه: ما جنگ ذاتی داریم یا پیدا کردیم که لازم است برای مخاطب صلح آمیز تلقی بشود. ببینید این گزار است که الان در حوزه سیاست خارجی وقتی که ما ورود میکنیم تیم مذاکره کننده رو یک جور پرزنت میکنند، در داخل به گونه دیگر تشریح میکنند. شما اگر الجزیره، CNN، فوکس نیوز، MSNBC، نمیدونم یورونیوز، فرانس 24، العربیه بذارید توی پک، روزنامه ایکس و ایگرگ و سایت امر و بکروزه در داخل هم بذارید در یک سمت، میبینید جنس پرزنت کردن برای اون ور مرز با جنس تشریح کردن اینا در داخل نیاز به پرزنت ندارن، باید تشریح کنن. خارج از ایران نیاز به تشریح ندارن، باید از همون اول پرزنت کنن. میبینید دو تا مسئله متفاوته. یک جور تردد مفهومی تخاصم، یعنی حالا من از کلمه جنگ استفاده میکنم، جنگ و صلح رو ایجاد کردن. برای همینه که رفتار سیاستمداران اروپایی رو شما نگاه بکنید، اعوجاج حد فاصل جنگ تا صلح رو تو کلامشون کامل میبینید. توی موزگیریاشون یه بحث رو میکنن، توی مذاکرات یه بحث رو میکنن، میاد پشت تیریبون یه چیز دیگه میگه. وقتی شما بیش از یک موقعیت رو بیش از یک مفهوم راجبش خلق میکنید، یعنی میخواید ببرید توی ابهام مردد. توی ابهام مردد قاعدتا خلق مفاهیم به گونه دیگه خودش رو در واقع نشون میده. برای همین انقلاب اسلامی رو اینها آمدند تجزیه کردند به لحاظ حوزه های تشریحی. این خیلی مهمه. چیزی که امروز ما داریم ازش یاد میکنیم در حوزه خارجی، اینها 6 مرحله رو دارن میارن جلو و این 6 مرحله رو کیس به کیس راجبش صحبت میکنن. همه مراحل رو هم یک رسانه انجام نمیده، که حالا عرض میکنم BBC فقط متخصص این بخشش داره عمل میکنه، چون توان بازیابی برای یا توان اقدام برای ما بقیه موضوعات رو نداره. چون توان BBC با توان VOA با توان CNN فرق داره. BBC هم باز توان BBC وردش با BBC فارسیش نسبت به مواجهه با انقلاب متفاوته و فرق میکنه. این اولین کاری که آمدن کردن، این 6 مرحله رو من میخوام به ترتیب عرض کنم. اینها اول آمدن بازشناسایی کردند. توی اون مرحله دوم انقلاب کار از دست اینا در رفته بود، چون مفاهیم و مبانی رو نمیفهمیدن، واقعا نمیفهمیدن، و الا رویدادهای بعدش رو به گونه دیگری مدیریت میکردند. اول آمدن بازشناسایی کردند، بعد آمدن بازخوانی کردند. یعنی بعد از شناسایی آمدن شروع کردن به بازخوانی کردن. بخشی از اسنادی که در تشریح چگونگی انقلاب و بروز انقلاب ها و دلایل انقلاب ها و سقوط انقلاب ها اینها آمد، کتابهاش قبل نوشته شده بود. شما انقلاب آرنت رو برید بخونید ببینید چی میگه. بعد تفسیری که اشپیگل میاد از انقلاب آرنت راجع به ایران میده، ببینید چی میاد یهو میاد مطرح میکنه. اصلا موضوع رو میان مجددا بازخوانی میکنند. بعد از بازخوانی کردند اینها شروع میکنند، یعنی تو مرحله بعد میان شروع میکنند به در واقع تهدید کردن. تهدید به منزله محدود سازیه، یعنی با هجیمی در واقع شروع میکنن محدود کردن که آقا اینی که الان ما داریم تشریح میکنیم فقط مال ایناست، جای دیگه ای رخ دادنی نیست. نشانه این مدل تهدید کردن شما تو قصه بیداری اسلامی به تعبیر ما و بهار عرایی به تعبیر اونها راجب خیلی موضوعات میتونه بگید. اون اصطلاحی که در BBC فارسی در برنامه نوبت شما کشید بالا همین بود دیگه، که تونس ایران نتونس. خب چی رو نتونس؟ چیزی که راجب این میاد مطرح میکنه. مرحله بعد اینها میان تهدید میکنن. تهدید به معنی حمله، به معنی باهای دوچشم در واقع. چرا؟ چون اگر نتوانند حمله کنند نمیتوانند حدود و ثغور رو محدود کنند. اون وقت این دایرهش میزنه بیرون. بزرگترین نگرانی اینها از بحث کلمه صدور انقلاب بود دیگه، که حالا پرزنت کردنش خارج از ایران تحت عنوان تروریسم و اینها میان پرزنت کنند، در داخل تحت عنوان مشکلات داخلی رو بپرداز به خارج ولش کن این رو میپردازن. تو مرحله بعدی میان تحقیر میکنن، میگن خب بیا تهش شد این، تهش شد آن. اینجا اون رسانه های داخلی که همسوی با اون نوع نگاه پرزنت کردن صلح و جنگ هستند خیلی مفهوم دارن. برجسته سازی یا بولد کردن یا پروژه سازی برای معضلات داخلی، برای وارد کردن به گفتگوی گفتگوی خارج و ولکن به داخل بشه، اینجا معنا پیدا میکنه. اون بحث نفوذی که آقای دکتر مثلا فرمودن، من اگه بخوام بگم اثر علیش رو کجا میذاره، میگم همینجاست. اینجا چون همه اوج پرش های ما تو همین نقطه اتفاق میفته، همینجا هم زمینگیر میکنه. شما در حالی که دارید در سوریه علیه داعش میجنگید، آب خوردنتون وصل به مذاکرات با آمریکا میشه. این همون اتفاقات فیمابینی که میاد رخ میده. مرحله بعد، بعد از مرحله تحقیر کردن، وارد اینها دیگه مرحله جایگزینی میشن. تمام مفاهیمی که در انقلاب وجود داره بلا استثناء ابتدا توسط اندیشکده ها صحبت میشه، توسط رسانه ها جا میفته. ما از اینجا بعد، بعد از تغییر گفتار گفتگو، به مرحله تغییر گفتمان میرسیم. الان دارن راجع به تغییر گفتمان چگونگی تثبیت انقلاب در حوزه‌های فرامرزی صحبت میکنن و نهایتا حالا همه اینها که جمع‌بندی شد میرسن به مرحله قیاس. این قیاس لزوماً قیاس بر اساس رویدادهای علل عرض نیست، بر اساس قیاس نسبت به کاشت‌های ذهنی است که در ذهن مخاطب در واقع ایجاد کردن، که حالا راجع بهش بیشتر میشه صحبت کرد.
متشکرم از شما.
سه باور در امام بزرگوار ما وجود داشت که همین سه باور به او قاطعیت میداد، شجاعت میداد و استقامت میداد.
خدا وعده کرده است که اگر نصرت کنید خدای تبارک تعالی را شما را نصرت میکند.
باور به خدا، باور به مردم و باور به خود.
ساعت 24:01 شبکه رادیویی گفتگو، میزبان شما ایم. بریم سراغ جمع‌بندی پایانی آنچه که تا اینجا در این برنامه در خصوص تکنیک هایی که رسانه های بیگانه در قبال تغییر سیاست های داخلی و خارجی و به ویژه باورها و بایسته های انقلاب به کار گرفتن. آقای دکتر آمیری، 3-4 دقیقه زمان داریم برای جمع‌بندی.
خب من خیلی استفاده کردم از نکاتی که گفته شد، ما هم امروز چیزهایی آموختیم. اما میخوام چند تا جمله عرض بکنم از جهتی که جنبندی از نگاه خودم رو داده باشم. ببینید، رویکرد بیرون به ما به خصوص در قالب رسانه یه رویکرد منفعلانه مبتنی بر حوادث، مسائل و مشکلات نبوده، که البته بوده، یعنی میخوام بگیم فقط این نبوده. ببینید، نظام سلطه به میزانی که ببینید مشکل هنوز که هنوز دستگاه‌های بیرونی، مشکل شناخت از جمهوری اسلامی و ماهیت اون و رویکردهاش دارن، به هر میزانی که شناخت بیشتری پیدا کردن، پروژه‌های راهبردی تری رو طراحی کردن. زمانی که تو بروکینز در حقیقت مطالعه میشه رو اصل اخوت برادری مسلمانان، طراحی پروژه تفرقه و اختلاف میان کشورهای اسلامی و موضوع شیعه و سنی مطرح میشه و تبدیل به پروژه میشه. زمانی که مسلمانان روی مسئله فلسطین گرد هم میان و نظام اساسا جبهه اسلام در مقابل صهیونیسم شک پیدا میکنه، خاطرمون هست تو جریان غزه ما روز بود که شاهد بیش از 1000 اتفاق اجتماعی فقط در اروپا و امریکا بودیم و این خطر بزرگی رو متوجه نظام صهیونیست در دنیا کرد. اون وقت بود که طراحی شد جبهه اسلام با اسلام، درگیری و جنگ اسلام با اسلام. پس یک نگاه و رویکرد جهان سلطه در حوزه رسانه بر اساس ساخت محتوا و الگوهای پایدار مبتنی بر اون اهداف و آرمانهای موجودی است که طراحی شده، اما بخشی از اون متوجه حوادث روز، در حقیقت پدیده های روز که مرتب مطالعه شده براش مسئله ساخته شده. این هر دو یک بستر داره. ما میگیم هدف از این جنگ رسانه‌ای و عملیات روانی و جنگ نرم چیست، میگیم آقا در دو بستر احساسات و ادراکات چهار متغیر بزرگ حوزه باورها، افکار، رفتار و ساختارهای جمهوری اسلامی آماج یک تغییر مبتنی بر کار رسانه‌های برون مرزی است. اما ابزارها در طول زمان تکامل پیدا کرده، گسترش پیدا کرده، اما محتوا تغییر نکرده، ولی رشد پیدا کرده، تکامل پیدا کرده. یعنی ما رویکرد دوستی یا رویکرد دشمنی نداشتیم، همواره رویکرد تخاصم رو در 40 سال گذشته داریم میبینیم. شکلش عوض شده، نوع مهندسی پیام تغییر پیدا کرده، اما موضوعات آماج رسانه‌ای تغییر جدی پیدا نکرده. اگر بخوایم درک درستی داشته باشیم در یک فرایند زمانی و امروز بتونیم یه بهره ازش ببریم، اینی که ما هم باید حوزه شناختمون از حریف دقیق تر و قوی تر بشه، هم در حوزه داخلی هم مبتنی بر تأثیر بیرونی از نگاه شناختی خوبی برخوردار باشیم. حتما نیازمنده به طراحی اقدامات شناختی و طراحی اقدامات مقابله‌ای متناسب با این حوزه هستیم. انقلاب اسلامی مبتنی بر پیامهاش، آرمانهاش و اهدافش به شدت نیازمنده به یک جبهه جهانی رسانه است و ما امروز با تحولاتی که در عرصه جهانی می‌بینیم قابلیت داره که ما یارگیری از رسانه‌های جهان هم برای خودمون بکنیم.
بسیار متشکرم از شما های دکتر آمری عزیز. خیلی ممنونم های دکتر داودی از این که در این برنامه در کنار ما بودید. خیلی متشکرم از شما که ساعت 24:01 رو شنیدید و در کنار ما بودید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
همراهان دنیای کمتر شناخته شده ها، امید که در این مجال با موضوع بررسی تکنیک ها علیه سیاست خارجی و سیاست داخلی در ایران با تأکید بر تغییر باورها، بایسته ها و دیدگاه ها آشنا شده باشید. قرار ما شنبه 16 بهمن با موضوع بررسی تکنیک ها علیه فرهنگ و هنر در ایران با تأکید بر تغییر باورها، بایسته ها و دیدگاه ها. حد فاصل علوم شناختی تا نبردهای شناختی مسیری است که اگر دقیق آن را نشناسیم پیروزی حتمی نخواهد بود. قرار ما ساعت 24:01 بدرود.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم. با ما در ارتباط باشید شنوندگان ارجمند با این شماره ها و نشانی ها: شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,010,35. این برنامه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز از رادیو گفتگو تقدیم شما عزیزان میشه. اگر شنیدن برنامه ای رو از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبرها و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و به آرشیو اون برنامه ها دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون درباره برنامه رو به اشتراک بگذارید. به ساعت 11:30 نزدیک میشیم و توجه شما عزیزان رو جلب میکنم در این ساعت به برنامه